أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام خدمت شما بزرگواران و محبان اهل بیت و به ویژه زینب کبری سلام الله علیها، در این شب میلاد خجسته حضرت زینب سلام الله علیها عرایض رو تقدیمتون میکنم. پیش از هر چیز میخوام این رو بگم که من حقیقتا پیش نمیدونستم چی بایست بگم و این روزها کم و بیش سرزده افکار و اندیشه ها سراغم میان. بنابراین این مطلبی هم که امشب خواهم گفت خیلی سرزده و خیلی اتفاقی این گونه شد. در ضمن عرایزم عرض خواهم کرد که چه چیزی باعث شد که به این سو و سمت عرایز من کشیده بشه. عنوانی رو که برای این بحث امشب قرار دادم، در سالهای گذشته از حضرت زینب سلام الله علیها از دیدهای عرفانی، متافیزیکی، تاریخی عرایز رو داشتم و کمال و بزرگواری آن سرور کائنات رو به ویژگی‌های مختلف عرض کردم، مخصوصا در بحث صبر با حسین علیه السلام و قیام برای حسین علیه السلام هم این بحث رو در سالهای گذشته عرض کردم. امروز یا امشب عنوانی که انتخاب کردم این هست: زینب حلقه به گوش عشق. عنوان رو به انگلیسی اینجور قرار دادم: زینب the earring of love. حلقه به گوشی میدونید نماد چی؟ حلقه به گوشی نماد بندگی و غلامی است و تواضع. کسی که حلقه کسی را به گوش میکنه برای او تواضع میورزد و بندگی و غلامی. بنابراین در این بحثی که امشب خواهیم داشت، بحث ما این خواهد بود که حضرت زینب سلام الله علیها حلقه عشق الهی و رسول خدا صلوات الله علیه را به گوش کرده و این حلقه به گوشش تا امروز ادامه داره. و ممکنه در اینجا بحثی پیش بیاد، چرا در مورد مادر گرامیشان فاطمه زهرا سلام الله علیها این بحث رو نمی کنیم. این رو عرض کنم خدمتتون که فاطمه سلام الله علیها غیرت الهی و سر مکتوم الهی است و غیب القیوب الهی است. کم راجع به او گفته شده و گفته می شود و شناخته نشده و شناخت او در آیه ها و فرزندان تربیت شده او رو باید جستجو کرد، شناخت او رو. و همان گونه که قبرش مخفی است و پنهان، این نماد و نشانه است برای اینکه خود او هم پنهانه و معرفت او پنهان است و ما محروم از معرفت او، مگر به اندازه ای که ما دلبستگان و جگرگوشه های او رو میشناسیم. بنابراین زینب سلام الله علیها یک گونه ای از فاطمه هست و یک آینه است از فاطمه. خب با این مقدمات که عرض کردم بریم به بحث. زینب ماه حتی بر تیره ترین آسمان ها. چرا امروز بایستی از زینب گفت؟ چه ضرورتی داره ما زینبی باشیم و یا دوستدار و محب به زینب؟ من این رو عرض میکنم، بسیار برام اتفاقی رخ داد که این بایستی امروز گفته شه. امروز پیامی است که ما بایستی بشنویم، برای اینکه در این آسمان تیره که حتی خورشید و ماه طبیعی دیده نمیشوند، تنها یک ماه دیده میشه، هیچ کس غیر از این ماه نیست. و در این آسمان همه تیره شدن، همه پوشیده شدن، خسوفی عظیم و کسوفی عظیم رخ داده، تنها این ماه دیده میشه. بنابراین بایستی از ماه گفت و از قمر این آسمان گفت که با همه تیرگی نتونسته چهره او را بپوشانه. خب امروزه چرا باید از زینب گفت؟ چون نشانی آشکارتر و ماهی نمایانتر از زینب بر این آسمان تیره نیست. در این همه تیرگی و گرد و غبار که خورشید و مه آسمان دیده نمی شوند، تنها ماه روی زینب است که دیده می شوند. مولانا این دو بیت رو از او وام گرفتم: در آب تیره بنگری، نی ما بینی نی فلک، خورشید و مه پنهان شود چون تیرگی گیرد هوا. هوا تیره شده امروزه، ما در هوا و هوس‌های شخصی و در هوا و هوس‌های اجتماعی و در قوقاساری‌ها و گرد غبارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به سر می‌بریم. هیچ چیزی را نمی‌توان دید، مخصوصاً کسانی مثل ما که چشمانشان به کحل الهی سرمه کشیده نشده. بنابراین یک نشانه برای ما باقی مانده به نظر بنده و اون نشانه زینبه، وگرنه خورشید و ماها همه پنهان شدن در این تیرگی، دیده نمیشن. ماه هستن، خورشید هم هستن، ولی دیده نمیشن. حتی حسین علیه السلام هم دیده نمیشن. عرض میکنم چرا. یه خورده با من تحمل کنی، یک دفعه استیها شما رو نگیره. در تردد هر که او آشفته است، حق به گوش او معما گفته است. معما از کور شدن، تعمیه یعنی کور شدن. وقتی که یه کاری میکنن انسان نمیبینه، کور میشه، میگن معما شده، یه معماست. عمی یعنی کور. این از مولانات. هر کس میبینید که نمیدونه چیه، گیجه، گیج میزنه، شک داره، این ور اون ور میره، اینو میگه درست، اون غلط، دوباره همین، اینا پیام الهی به گوششون نرسیده، به جانشان ننشسته، خدا معما درش گوششون گفته. بعضی ها که اصلا خدا یه چیزی گفته کور شدن، اصلا کورن، دو دلم نیستن. بعضی ها رو پیام آشکار به گوششون گفته. به هر حال اونهایی که دو دله هستن، حق به گوششون معما گفته است. حالا یه چند تا مطلب است که اینجا من آوردم، فقط برای اینکه ببینید که مثال گیجی هایی که ما درش به سر میبریم، در این ایام خاصی که درش ما هستیم، در این زمانه خاصی که ما درش به سر میبریم، فتنه و قوقا سالاری همه جا را گرفته. هر کسی یه بوق داره، یه شیپور داره، هر کسی یه وبلاگ داره، یه یوتیوب چنل داره، هر کس بر خودش یه دستک دامبک درست کرده، همه جا رو این قوقا سالاری گرفته. حرف های مفت و کلیشه های کهنه برای خریداران نو هر روز به بازار می آورن. حق و باطل در هم آمیخته. یک کسی که از اینا که بلنگوی خیلی گندهی دستش گرفته، یه شعری که میگه خیلی کلیشه شده: گرما از سر بریده میترسیدیم، در مجلس عاشقان نمیرخصیدیم. میخوند و به خودش پرسید خب او که سر بریده نمیترسه که تو دل دشمنه، نه اینکه تو واشنگتن و تو تل آویو و تو پاریس و لندن با گارد محافظتی. این حرف کهنه شده، حرف نو بزنید. با یه شعر میخوان فضا رو آلوده کنن که ذهنها گیج شه. حالا هر دو طرف، من نمیگم فقط یه گروه مقصرن، ولی اون که میگه که ما از سر بریده نمیترسیم، او یکی دیگه است. او تو دل دشمنم باشه، براشم پهبادم هوا کرده باشن که بزننش، نمیره تو خونش قایم شه. کف بیابان، کف خیابان، کف اتوبان راه میره. سزد که از خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی، چو اسم اعظمم باشد چه باک از اهرمن دارم. اون که لاف سلیمانی میزنه انگشتر خاتم به دستشه، نه شماها نه امثال ماها. به هر حال من میخوام بگم فضا آلوده است و زینب را احتیاج داریم. کرونا و ابتلاء مرگ میلیون ها انسان ما در زمانی به سر میکنه که میلیون ها انسان دارن میمیره. بیکفایتی دولت ها یا لجبازی خلق ها، یه عده میگن مردم حرف گوش نمیدن، میگن مهمونی نگیرید مهمونی میگیرن، میگن ماسک نزنید ماسک بزنید ماسک نمیزنن، میگن تجمع نداشته باشید تجمع دارن، میگن کلیسا نرید مسجد نرید نماز جمعه نرید نماز جمعه میرن میخونن. به هر حال معلوم نیست که تقصیر دولت هاست، تقصیر مردم هاست، تقصیر هر دوتا هاست، تقصیر کیه، چرا اصلا اینطور شده، چرا این ویروس از کجا آمده، چرا اومده. به هر حال در یه دورانی به سر میبریم که میلیون ها انسان مبتلان و میلیون ها مردند و هر روز هزاران نفر جانشون از دست میدن و قادر نیستیم به یه نقد درست و دور از سیاست های چیپ و پست و بی خود. ماسک سیاسی و نقاب شیادی، ماسک شده مسئله سیاسی، هر که ماسک نزنه طرفدار پرزیدنت ترامپه، هر که بزنه مخالف پرزیدنت ترامپه. بعد تازه نقاب شیادی هم همه ما به چهره هامون داریم، ماسک شده سیاسی و نقاب های شیادی هر روزی به گوشم. گاهی از شاه و پهلوی، خمینی و خامنه‌ای با هم این درست بود او غلط بود، این چی گفت اون چی گفت، اون موقع بهتر بودیم الان بهتریم، ترامپ و ماکرون یه چیزی میگه او یه چیز میگه، این میگه آزادی بیانه، توهین به مقدسات اشکال نداره آزادی بیانه، ما نفهم مرزش کجاست، چطور هر چی شما دوست ندارید آزادی بیان نیست. و تقریبا تو همه آزادی بیان ها فقط گشتید یه اسلام گیر آوردید، آزادی بیانتون رو اون تمرین میکنید. باز سلیمانی و فخری زاده شهید شدن، ترور شدن، تروریسم دولتی و سکوت ها و فریاد ها، یه عده سکوت کردن میگن ته دلشون یا میترسن بزن یا شادن نمیگن، یه گروه سیل جمعیت هم آمدن فریادهات کشیدند و محکوم کردند. هواپیمای اوکراینی و جان باختگان مظلوم آن. یه حادثه دیگه اتفاق افتاده، همه چیزو تیرو و تار کرده، چی بود، راستش چیه، دروغش چیه، هر که داستان میبافه نوار میده بیرون، این اون میگه ظریف جنایتکار و پدران دلیر. پدر یکی از این جان باختگان یه بالاخره داغ دیدن، داغ دیده زبان به اعتراض میکشه و یه حجتی داره، عذری داره، نبایستی زیاد سر به سرش گذاشت، نبایستی زیاد گیر داد بهش و توبیخامیز و عتاب‌آمیز حرف زد، ولی دیگرانی که از سخنان او سوء استفاده میکنن و فضا رو تیره تر میکنن، معلوم این ظریف بیچاره حالا هر که هست، هر چی هست. این چه کاره مطلب بود این وسط که این آقا، خب تو میترسی چیزی که اسم دیگران رو ببری تا اونجا که خیلی دلیری و شجاعت بخواد به خرج بده، اونا رو که میشه بهشون فوش بده فوش میده، اونا رو که نمیشه میترسه خب ساکت میشه. اینم از سر بریده نمیترسن اینا. ظریف چه کاره مملکت بود این وسطه که شد جنایتکار؟ خوب یا بد من کار ندارم، اصلا بحث اینا ندارم، میخوام بگم فضا رو آلوده میکنن، نمیدونی بگی چی، بگی سالگرد شهادت بگیریم نگیریم، جان باختگان رو بزرگ داشتشون رو انجام بدیم، کدوم اولاد اهم و مهم چیه، جمعشون چگونه ممکنه، مرگ شجریان و سیاست موسیقی، یار دبستانی، مرغ سحر، شجریان موسیقی سیاسی درست کرده، مرده حالا چگاه بکنی، بزرگداشت بگیرن نگیرن، اونا که جلو شدن احمقانه از کارشون، چجوری محکوم بشه نشه، محکوم بشه کی ازش بهره برداری میکنه، نشه چجوری بهره برداری میشه، بازم یه تیرگی دیگری. اعدام روح الله زن در این زمانه الان چه جاش بود، چه چیزی بود و اعتراض امجد. حالا من موضع‌گیری نمیخوام بگم، من فقط یه موضع‌گیری روشن دارم و اون که مطلقا با اعدام از نظر حداقل نظری و فکری مخالفم، حداقل از این نظر مخالفم، با توجه برداشتی که شیخ کبیر اکبر ابن عربی رضوان الله تعالی علیه از آیه قصاص داره که لکن فی القصاص حیاتون یا اولو الالباب، در قصاص برای شما حیات هست، معنا کرده اگر اهل لب فکرید، اگر اندیشمندید، اگر فکر درست دارید، دو گزینه که در قصاص مطرحه، یکی اعدام، یکی زنده گذاشتن یا حیات، حیات رو شما برگزین. بر اون اساس اولو الالباب بایستی با اعدام مطلقا مخالف باشن. حالا در زندگی شخصیشون میتونن، خدای نکرده اگر یک موضعی پیش آمد، عزیزشون رو کشتن، قاتلی رو میخوان قصاص کنن، ببخشن یا نه، او یه بحث دیگریست، اون رو تا کسی امتحان نشده معاذ الله یا پناه به خدا، خدای نکرده، نمیشه فهمید. ولی حداقل نظری بنده مخالف اعدامم به طور مطلق. حالا این چه موقعی بود که روح لازم اعدام شه؟ مثلا حالا بحث روح لازم هم واقعا شخصش رو نداریم، مرده دیگه، حالا آدم نمیخواد زیاد حرف بزنه از کودک بازی ابلهانه هاشو یا دشمنی هاشو یا گول خوردن هاشو اینا صحبت کنه و کارهایی که کرده، ضربه ای که زده یا نزده، اوناش اصلا بحث نیست. ولی در این زمانه چه جای این کار بود؟ حالا آقای امجد هم یه حرفی زده، درست زده، غلط زده، تا حالا کجا بوده، موازهش چی بوده، آیا اینقدر که ادعا میکنن که میتونستن دست اینو بذارن زده یه سیکی نجات بدن، درست غلط اینا محکم زمانه به هم ریخته، یه خلاصه هر کس هرچی میگه دیگه و سخت تشخیص حق و باطل. و من بازم یه جورایی فکر میکنم دست های مرموز برای ضربه زدن هم به ثبات کشور، هم به اسلام، هم به جهان، هم به انسانیت، که نه این براشون مهمه نه اون براشون مهمه، در این کارها سهیمن. و حالا دانسته یا ندانسته، یه دشون ممکنه نباشن، یه دشون بدونن دارن چیکار میکنن. حالا اینا رو بنده بیرون گود نشستم و حرف میزنم مهم نیست. داعش و صهیونیسم، بهاییت و وهابیت، میگن حقوق بهاییان، وهابی ها اینجور میگن، اونجور میگن، جدای دین و سیاست، عین سیاست بودن دیانت، اینا کدومش درسته؟ چیکار باید کرد؟ تو این موزه چیکار باید کرد؟ چی گفت؟ در هر موردی باید چه حرفی زد؟ جاش کجاست؟ چه جور زد؟ به کی زد؟ تو بغ کرد؟ آهسته گفت؟ بلند گفت؟ این همه تفسیر و فقه میخوانن، فلسفه و عرفان و سیاست و تاریخ و جامعه شناسی و روان شناسی و غیره. نه مفسرن، نه فقیه، نه فیلسوف، نه عارف، نه سیاست مدار، نه تاریخ شناس، نه جامعه شناس، نه روان شناس، نه 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 نه، هیچی نیستی، همه این را خود هیچی هم نیستی. یه آیه قرآن هم نمیفهمی، تفسیر هم مینویسی، فقه هم نداری، فقیه هم نیستی، کمن در تردد مانده ایم. یه مثالی رو میزنم برای اینکه شرایط همه ای ما رو بدانیم. سعد ابی وقاص از صحابه رسول الله صلوات الله علیه در جنگ ها هم رشادت های زیادی در کنار رسول الله نشان داده بود، پس خوب گذشتی های زیادی هم نشان داده بود. در جنگ صفین که حضرت علی علیه السلام علیه معاویه میخواست یه سپاهی رو درست کنه، معاویه آمداد به جنگ خونخواهی عثمان علیه علی علیه السلام، حضرت علی علیه السلام یه سپاهی رو میخواست تشکیل بده، بیعت میگره، رفت سراغ سعد ابی وقاص، گفت که با من بیعت میکنی؟ توی یه دخمه اتاقچه نشسته بود، دوری گزیده بود سعد ابی وقاص از جامعه، گفت علی اینجا صبر کن الان میام. رفت توی یک پستوی، توی یک جای تاریکی و مثل انباری مانندی چیزی، رفت و یک شمشیری در غلاف آورد گذاشت جلوی حضرت علی، گفت علی از وقتی که پسر عموی تو یعنی رسول الله صلوات الله علیه از دنیا رفته وفات کرده، من این شمشیر رو غلاف کردم بیرون نیاوردم. تو به این شمشیر بگو به من بگه حق با توست یا معاویه، من این شمشیر رو از غلاف بیرون میارم. خب شما توجه کنید، یک صحابه پیغمبر که علی رو از روز اول دیده در کنار پیغمبر و برتری علی رو بایس میفهمیده، فضیلت و علی رو بایس میفهمیده و جایگاه ابو سفیان و هند جگرخوار و اولاد او رو بایس میفهمیده و خصلت‌های جاهلی اون هم بایس میفهمیده، موقعی که بایس بتونه تصمیم بگیره که معاویه یا علی، پسر هند جگرها، پسر ابو سفیان یا علی ابن ابی طالب، میگه نمیتونه. میتونه یا نمیتونه خدا میدونه، شاید هم میفهمیده دیگه، راحت طلب بود و فرصت طلب و رفاه طلب. حالا اون که ظاهر قضیه میگه من تشخیص نمیدم حق با توه یا با معاویه، بنابراین شمشیر رو از غلاف بیرون نمی. علی علیه السلام بدونی که کمترین پاسخی بده به او، برخاست سر زیر انداخت از خانه او رفت بیرون. خب وقت چی شد؟ پسر همین سعد، عمر ابن سعد، در کربلا توی سپاهی که یزید گفته بود و عبید الله ابن زیاد تشکیل داده بود، فرمانده سپاهی بود که حسین رو به شهادت رسوند. وقتی که پدر قادر نیست حق رو از باطل تشخیص بده، که شاید هم میداده توی دلش پنهان کرده بوده، پسر عاقبت کارش به اونجا میکشه که در دفاع از یزید و برای یزید و برای حالا حکومت ری یا گندم ری یا دوتا خرما اینجا و اونجا، حاضره حسین رو به شهادت برسونه و با یارانش به اون طرز فجی. و الان ما مثل همینا شدیم، مثل عمر سعدها و سعد ابی وقاصا شدیم. ملاکی داریم یا نه؟ من میخوام بگم این ملاک رو کجا باید پیدا کنیم. گوش بی گوشی در این دم برگشا، بهر راز یفعل الله ما یشا. گوش، این گوش ظاهر رو ببند، گوشی که هر این بوخهای مختلف رو به پچ ها نمیدن به بلاک ها چی 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 اینها رو گوش، اینو ببند. اگه راست میگی کرشو، گوش بی گوشی در این دم برگشا، اون گوشی که از این گوش نیست، از جنس این گوش نیست، باز کن بشنو تا راز این که خدا هر کاری بخواهد میکند را بفهمی. اینجا دوتا حدیث آوردم برای که کمک کنه به سیر بحثم. این را از سنن ابن ماجه است، از ابن عباس با سند خودش ابن ماجه نقل میکنه که رسول الله صلوات الله علیه فرمون فقیه واحدون اشد، یک فقیه تکوقی شدیدتر و سختتر از علش شیطان بر شیطان، من الف عابد، از هزاران عابد. یعنی شیطان هزار عابد رو میتونه فریب بده، هزار زاهد رو میتونه فریب بده، اما یک فقیه رو نمیتونه. فقیه اینجا نمیم فقیه مصطلح نیست، یعنی آدم فهیم، کسی که اهل فقه، فقه به معنای رایج رساله‌ای نبوده در صدر اسلام، در قرآن و در احادیث. فقه همین به معنای کسی که عمیق میفهمه چیزی رو، شناختش شناختیست اصیل و درست و دقیق بوده. یک نفری که خوب بفهمه، اون ارزشش در مبارزه با شیطان بیشتر از هزار عابده. حالا هزار تا دعای فلان بخونید، نماز شب بخونید، چی بخونید، همه این کارا، همه این ریچوال ها و مراسم رو شرکت کنید، توتیوار شیطان بلده چجوری کار خودشو بکنه، شما ضرری براش نداری، ما ضرری براش نداریم. اما یک فقیه که بفهمه، فهیم باشد، او دست شیطان رو میبنده، شیطان رو مسلم میکنه و شیطان رو رام میکنه. و همچنین گفته شده است: جذبتون من جذبات الحق توازی عمل الثقلین. اون کسی که حلقه به گوش شده، حلقه به گوش عشق شده، اون کسی که به تسخیر عشق در آمده، یک جذبه ای که از طرف جاذب او رو کشف کنه بکشه، اون یک جذبه معادله، برابر با عمل انسیان و جنیان، عمل صالحشون، نماز بخون، همه انسان ها. البته این حدیث نیست، ظاهرا کلامیست مقبول بین اهل دانش و عرفان، که اگر یک نفر رو خدا جذبش کنه، حق تعالی جذبش کنه، یه جلوه‌ای که جذاب باشه براش بفرسته تو راهش، این شخص رشدش، بالا رفتنش، عروجش، سعی مظهریش انقدر زیاده که اگر همه عمل نیک جنیان و انسیان از اول تا تاریخ تا آخر تاریخ می بود بدون جذبه، انقدر با او رشد و تعالی نمی بخشی. پس کسانی که مجذوب حقن، حلقه به گوش حقن، اینها یه ارزشی دارن که هزار هزار عابد نداره، بلکه من میخوام بگم اینا از فقیه هم بالاترن، اینا خودشون عین فقهن، اینا فقه مجسمن، تمثل فقهن، کسانی که چنین مجذوب شدن و به تسخیر در آمدن. خدای تعالی بار امانت خودش را بر دوش زینب امروز نهاده. انا عرضنا الامانه، ما عرضه داشتیم امانت دار، خدای تعالی در سوره مبارکه احزاب آیه 72، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان و انه کان ظلوما جهولا. ما به درستی که ما عرضه کردیم امانت رو بر آسمان ها و زمین و کوها، یعنی انسان ها، حتی انسان هایی که اینجوریان مثل کوه متسلبن، مثل زمین رامن، مثل آسمان برافراختن، پس سر باز زدن از که بردارن آن را، گفتن ما اهل این امانت نیستیم. همه ی نیکی ها که شما میگید دارن، هر چی میگید دارن، بله خیلی فروتنن، اخلاقیان، چنینن، چنانن، اما امانت دوست را بردوش نمیکشن. میگه فلانی خیلی نایسه، خیلی خوبه، همینه درسته، خیلی بزرگوارن، خیلی پیشرفتن، خیلی تحصیل کردن، خیلی کذا و کذا و کذا و کذا هستن، همینه درسته، اما امانت دوست بر دوش نمیکشن. ولی برداشتش انسان به درستی که او بسیار ستمکاری نادان است. امانت دوست را امروز زینب به دوش میکشه، امانت حسین را، امانت علی را، امانت فاطمه را، امانت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام را، و خدای تعالی امروز زینب بر دوش میکشه. عرض میکنم الان چرا، نشان دوستی چیه؟ حلقه دوست به گوش کردنه. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. بگو اگر دوست می‌دارید خدا را، مرا پیروی نمایید، متابعت نمایید از من، فاتبعونی، متابعت نمایید از من، یحببکم الله، دوست بدارتتان خدا. اگر محب بودن، محب مهم نیست، چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی، که یک تو اگر محبی اونم محب باشه، اون محبوبه تو هم محبوب بشی، اگر شما محب خدایید باید محبوب خدا شید. محبوب بالاتر از محبه، باید محبوب خدا شید. برای اینکه محبوب خدا شید چه مکانیزمی، چه راه حلی، چه روشی؟ فتبعونی، پیروی من نمایید، حلقه مرا به گوش کنید، تا خدا محو کند برای شما دنباله هایتان را. این چیزای آشغالی که دنبالتون میکشید، این بگج هایی که همراهتون دارید، هر بگجی است. حالا انشاءالله من دوشنبه شب با دوستان میخوام براجع یه مختصر صحبت کنم از زاویه دید بتوون. بتوون پر از بگج های نامطلوبه، اما همش رو محو کرده خدا برابر. اصلا هیچ کس نمیدونه بتوون چقدر بگج نامطلوب، حالا از یه زاویه، البته یه زاویه همش هم مطلوبه، حالا ظاهرا نامطلوب داشته، همش رو محو کرده این دنباله ها رو. چرا؟ برای اینکه یه چیز زیبا بهش داده، او زیبایی همه رو خیره کرده، اصلا نمیبینن اونا چیزا دیگر رو. خدا یه کار میکنه دنباله های ما محو بشه، محو بشه، نه اینکه نباشه، کسی به عنوان زشتی نبینه، چون که به خدا محو کننده ایست مهربان. حاج شمس الدین محمد حافظ: تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادن. این حلقه به گوش شدن، هر دم بار امانت، امتحان، بلا نو میاد، مبارک براش. این هم میگه مبارک باد قدومت، مبارک باد آمدنت، چون برای دوست داره بر دوش میکشی. حالا اینجا هست، از اینجا میخوام شما این عکس رو نگاه کنید. چرا ما بایستی زینب رو گرامی بداریم، زینب رو بزرگ بداریم؟ این عکس رو خوب نگاه کنید. من این عکس بود که اتفاقی این هفته دیدم، دانشگاه یو بی سی در مجله که چاپ میکنه برای فارغ التحصیلاش میفرسته فرستاده بود، دیدم، خیلی خیره شدم به این که اینجا زیرش نوشته Immigration, Nationhood and Human Rights. Immigration، مهاجرت، Nationhood، ملیت و حقوق انسانی. Immigration ها، آیا ایمیگرند ها مهاجران، آواره ها، عکسی بهتر از این نمیشد پیدا کنه براشون؟ الان عرض میکنم چرا. اگر به جای این زن مسلمان یه مرد مسلمانی گذاشته بود، قیافه اصلا عکس من رو گذاشته بود، عکس شما آقایون رو گذاشته بود، هیچ کس نمیتونست بفهمه این کانادایی غربی لزومن نیست. برای اینکه اولا سیاه‌پوست، آفریقایی، نژاد زرد، چینی، آسیایی، مالزیایی، اندونزیایی، اونقدر اینجاها متولد شدن، دو نسل از چهار نسل، پنج نسل، سرخپوستا که 100 نسل اینجا بودن و قیافه هاشون ممکن بود شبیه این مسلمان های مردای مسلمان باشه و از هر کس دیگری کانادایی تر، آمریکایی تر بوده باشن به حسب ظاهر و قانونی و اسیمیلیت شده باشن. و مرد مسلمان امروز اسیمیلیت شدنش خیلی راحته تو جامعه غرب. اسیمیلیت شدن یعنی همرنگ جماعت شدن، کسی پیداش نمیکنه. ممکنه فکر کنن که این از همه آمریکایی تره، یا از همه کانادایی تره، از همه فرانسوی تره، میشه پنهان بشه. من رفته بودم چند وقت پیش، چندی پیش، جای دیدم که یه زن شوهری بودند و فرزندانشون اینها، آقای با یه شورتکیه، این شورتای کوتاهی که هست میپوشن تا زانو، ولی خانم روپوش و روسری و خیلی سفت و سخت. من تو فکر بودم که حداقل اگه مرده یه مقداری حرمت زنش اینکه درش میداشت که با این روسری و با این روپوش و اینا هست، حداقل شلوار پاش میکرد، با یه تیشرت و با یه شورتک نمیمد این مسافرت رو تو کشورهای مختلف رو کنه. بله میگم مرد مسلمان هم هستن ظاهرن، شورتک هم میتونه بپوشه. الان من وارد بحث حجاب میخوام بشم، اما نه از دید فقهی ها. بحث فقهش هم به جای خود محترم و بایستی بشه و منم به نظرم میرسید چیزایی میتونم بگم یا نگم. از یه زاویه دیگری میخوام به حجاب نگاه کنم، از زاویه این که بار امانت دوست رو بر شانه میکشه زن محجبه مسلمان امروز، چون هیچ کس رو نمیشه مثل زن محجبه مسلمان سینگلات کرد و گفت تو ما نیستی، تو غرب، حتی توی کشورهای اسلامی، حتی تو کشورهای غربی خیلی بهتره برخورد اروپایی ها غربی ها، حداقل مردم عادیشون، حالا حکومت هاشون کار ندارن، با زنان محجبه خیلی احترام میزتره، خیلی با بزرگواری بیشتری احترام و تکریم نگاه میکنن. میگن رو بلیفت وایسادی، you believe you choose your own lifestyle. ولی تو کشورهای مسلمان بیشتر اینها رو بهشون تو سرشون میزنن و بیشتر توهین میکنن بهشون. یعنی امروز یک روسری سر کردن شما آدری، اگر نگن دشمنی، دشمن که به جای گاز میگن اصلا دشمنی، اما آدری، آدر غرب. الان اینا من به شما قول میدم دنبال هزار عکس گشتم، هیچ عکسی که آدرنسو به این خوبی نشون بده پیدا نکردم، هیچ عکسی که آوارگی، بیپناهی، برهنپایی، بیجایی، در بدری رو بهتر از این نشون بده پیدا نکردم. حتی اگه این بچه رو ور می‌داشتی تو دامن این زن نبود، این بچه رو نمیتونستی بگی آدر. این بچه یه طفل معصوم هم به خاطر نسبتی که به این مادر داره اینم آدر شده. اگر این مادر بره مدرسه سر بزنه، معلم احمق، مدیر احمق هم به این مادره فش میده، هم به این بچه تبعیض قائل میشه. هیچ عکسی بهتر از این نمیتونید شما پیدا کنید برای اینکه آدرنس. حتی عمامه، سیکا هم عمامه سر میذارن، سیکا همه جا بودن، آدر نیستن، انقدر آدر نیستن. مرد مسلمان با ریش، با عمامه آدر نیست، ولی اون تازه میتونه شورت هم بپوشه، اون آدر نیست، اون غیر نیست، اون گوشش حلقه نداره. همه حلقه های گوششون رو در آوردن، معلوم نیست کجایین، اسماشون هم عوض میکنن که معلوم نشه مسلمونن. اون که آدر هست امروز این زن مسلمان محجب است، نه زن مسلمان که محجبه نیست. آره اون زمینه است که خیلی خوبه، خیلی پیشرفت است، خیلی نایسه، خیلی با اخلاقه، خیلی جنرسه، اما ننگ این داغ رو بر خودش نخرید از دید خودش، این امانت رو قبول نکرده، اگیر این امانت در رفته، ترسیده از این امانته. اما اینی که این امانت رو پذیرفته اینه که امروز زینبه، تنها زینب باقی مانده در میدان، چون حسین رو هم میشتونن چهرش رو بپوشونن، خورشید رو میتونن چهرهش رو بپوشونن، ماه رو میتونن اون ماه رو بپوشونن. چرا؟ برای اینکه میگن اسیمیلیت، ما هم مثل اوییم، قیافه هم مثل همه، فرق نداریم، ما مثل همه، مگر اینکه حالا یه جوری خودشو بیاره و وطرح کنه که جدا کنه، ولی با خود صرف ظاهرش نمیتونن جدا کنن، هم اونا مثل او هستن، هم او مثل اوناست، اساس ظاهری. فقط زن مسلمان محجب است که نشان داره، هیچ کس دیگر در غرب، در جهان اسلام، در جهان غرب نشان نداره، نشان عشق نداره. نشان دارن چشاشون با خب بله یه بعضی چشاشون بادومیه، رنگ پوستشون چنینه چنینه، ولی اینا هنو آدر هستن ها، نمیگم آدر نیستن ها، اما آدر اونجور که شارپ آدر باشن نیستن. اون که شارپ تیز دیگریست، غیریت، مارک غیریت رو روش زدن و اسیمیلیت نشده و نمیخواد بشه و اونا هم قبولش نمی کنن به این شکل اسیمیلیت نشده، به شکل همرنگ جماعت نشده، آواره است، مهاجر الالله است، بیوطنه، اون زن محجبه مسلمانه، حتی اگر 1000 پاسپورت تو جیبش باشه، تو کیفش باشه، هیچ کجا جای او امروز نیست. همه با یه دید غیریت بهش نگاه میکنن. نشان دوستی چیست؟ حلقه دوست به گوش داشتن. در مراسم ماه محرم امسال این حدیث رو یا این روایت تاریخی رو از مرحوم علامه مجلسی آوردم. از حمید بن مسلم مروی است که زینب خاتون علیه السلام، دختر علی مرتضی علیه السلام، از خیره بیرون آمد. از غایت دهشت و وحشت گوشواره آن خاتون مکرمه در گوشش می لرزید. این از اینجا این استعاره رو گرفتم وام که ایشون گوشواره گوشش به گوشش می لرزیده، تو میدان جنگ آمده، موقعی که امام حسین در حال کشته شده بود و می گفت کاش آسمان در این ساعت به زمین می چسبید. چون نزدیک عمر ابن سعد، همون که پدرش به امام علی گفت که علی به این شمشیر بگو کی حق کی باطل، چون نزدیک عمر ابن سعد رسید، گفت ای عمر، آیا ابو عبدالله را می کشند؟ تو ایستاده تماشا می کنی؟ سخن آن مظلومه بر عمر تأثیر نمود، روی خود را برگردانید و عشق از دیده های او فرو میریخت و مانند سیلاب بر خد و ریشش جاری میگرد. گریه هم میکرد ولی میگو بکشید و روی خود را از آن خاتون مکرمه علیه السلام برگردانید. در آن هنگام حسین علیه السلام به زانوی خود نشسته بود و جبه ای از خز در برداشت و مردم او را احاطه نموده بودند. شم صدا زد مادران شما در عزای شما بنشینند، چرا ایستاده انتظار میکشید؟ کار او را تمام کنید و او را بکشید. این کسی که آمد در اون معرکه تنها ایستاد زینب بود، با حلقه های گوشواره عشق حسین ایستاد و نترسید و فریاد کشید و ابراز محبت و مظلومیت کرد. خب نشان دوستی چیست؟ حلقه دوست به گوش داشتن. گوهر مخزن اسرار همان است که بود، حقه مهر بدان مهر نشان است که بود، عاشقان زمره ارباب امانت باشند، لاجرم چشم گوهربار همان است که بود. اینا ارباب امانتن، امانت رو هم میکنن، ولو این که دربدری و آوارگی و گریه بزاری نصیبشونه، همون مهر و نشان بیشتر نداره. ببینید میگه حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود. الکی ادعا نکنیم، ادعای عاشق رسول الله بودن، عاشق خدا بودن الکی نکنیم، یه مهر و نشان داره و اون اینه که به خاطر خدا امانتی رو حمل میکنی و اون بار امانت هر چقدر هم فوش میخوری تو، مصیبت میبینی تو، اینا اون بار امانت رو زمین نمیذاری. میخواد برد یه مصاحبه کنه، یه ویزا بگیره، یه چی کنه، زود رو سرش برمیداره. من الان بحثی ندارم که حجاب واجب یا نه، که واجبه الان، من الان بحث اون بحث فقهی رو ندارم، ولی بحثم اینه که حداقل در مرام دوستی، مرام عشق، مرام آزادگی، حتی اگر که شما مسلمان هم نبودید، میگفتن که ما مسلمان ها ویزا نمیدیم، یه زن مسیحی باید روسری سر میکرد، میرم میگفت که من آمدم ویزا بگیرم مسلمانم، ببینه بهش، یعنی بایستی اون آزادگان اینطور باشن بگن که بار امانت رو به دوش میکشیم ما. چطور یکی توی اداره مثلا سرطان میگیره یا شیمی درمانی میکنه موهاش میریزه همه میرن موهاشونو میزنن، چطور اون کارا میکنید مثلا مده، ولی با این زنان مسلمان هم دردی کردن و همراهی کردن هیچ که اهلش نیست، همه اینها رو ترک کردن و اینها تنها در میدان یک تنه پرچم اسلام رو بردوش گرفتن و با افتخار بر سرشون گذاشتن. حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود از ازل تا ابد، یه مهر و نشان داره مهر و محبت و اونی که حلقه دوستی به گوش باشه، یعنی عاشق غلام و بنده و برده معشوقه، سر از امانت او بر نمی کشه. باز از حافظه: راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد، شعری بخوان که با او رطل گران توان زد، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گل بانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. اگه کسی سر تواضع رو، سر فروتنی رو بر آستان خدای تعالی گذاشت و پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، این از آسمان ها بالاتره. به غلامی تو مشهور جهان شد حافظ، غلام تو هست حافظ، حلقه بندگی زلف تو در گوشش باد. این حلقه به گوش کردن، حلقه را از زلف تو بینگیرم در گوشم میکنم تا معلوم باشه که غلام کیم، بنده کیم، کنیز کیم، محب کیم. بر بندگان شه زنی، اینا بنده خدا، اینا رو آواره میکنید، اینا رو در به در میکنید، خشم خدا رو بر خودتون میخرید. امروز به ویژه در قلب همه بار امانت عشق و حلقه به گوشی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر دوش زینب، زینب که زن مسلمان محجبه، همه بار امانت بر دوش مرد نیست، مردا در میره، مردا اینقدر در معرض تیر نیستن که زنا هستن، نه اینکه اونا راحت زندگیشون، نه، ولی اونقدر که زنان سخت زندگیشون امروزه به روش اسلامی، شیوه اسلامی، گرچه در دل لذت میبرن اگر این حلقه رو به گوششون کردن، ولی در عمل بالاخره با یه مشکلاتی روبروشون میکنن، با دردسرهای فراوان. امروز همه دیگری خود را زن محجبه مسلمان گرفتن، اونقدر که با این زن دشمنی میورزن یا غیریت میورزن، با هیچ کسی دیگری این غیریت رو نداره و این دیگری آدرنس رو نداره. چرا؟ چه از او بانشانتر و حلقه به گوشتر عاشقی نیست، به ویژه در قرب. حالا تو کشور هم میگن زورکه سرشون کردن از ترسه، نمیدونم از فرهنگه چیه، اما در غرب که اینا کمتر شده، نمیگم فرهنگ نیست اینا، بالاخره اونم ممکن فرهنگ باشه مقداری، ولی بالاخره به مرور زمان انتخاب میکنن که این رو بر سر داشته باشن یا نداشته باشن. چه از او بانشانتر، این بانشانترین فرده، برای همین میتونن نشونش کنن، بگن این ما نیست، از ما نیست. این ممکن از همه شماتر باشه، ممکنه که این زن مسلمان از همه اینای دیگه بومیتر باشه، ملیتش اینجایی تر باشه، اصلا 70 نسلش تو کانادا بودن یا تو آمریکا بودن و تصمیم گرفته مسلمان باشه، رو سری سر کنه، ولی او دیگری. اما اینکه دو روز از کشور دیگه اومده، گرین کارت گرفته یا یه پاسپورت گرفته، کلکل میکنه و پروگری میکنه، دریدگی میکنه. خواجه شمس الدین محمد حافظ اینم و به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازن، آدم های تنگ چشم و دیده وسیع ندارن، فقط یه چیز میبینن، یه چیز. به تنگ این ترک لشکری یعنی نظامیان لشکر ترک ها، به تنگ چشمی آن ترک لشکری نازن که حمله بر من درویش قبا. این همه دیگر میتونی درست کنی، یعنی یه زن الاغبا، یه چسبیدن به این یه نفر یه لاغبا، یه تک چادر یه تک روسری، حمله بر یک ضعیفه یک تاقبا آوردن. چرا؟ برای اینکه این خیلی قدرت داره که اینو رو سرش نگر داشته، یه همه قدرتمندتره. اونا میفهمن خودش این تحملشو ندارن، اینقدر سینه هاشون تنگه. حلقه به گوش دوست برید گلوی حیا. شمس تبریزی، حالا این برای اینکه زنان مسلمان چگونه، گفت یه عربی اومد پیش رسول الله: از ظلمت و برودت آن عرب منافق نتوانستم صفت نبوت تو گفتم. گفت یا رسول الله، این عرب منافقی بود، فوش میداد و اینا، من نتونستم بگم شما نبی الله رسول الله. پیغمبر بهش گفت: تو را بایستی که جمله اعراب حجاب نشوند، تو را عربی حجاب شود. تو ایه عرب بود، این ترسیدی بگی من پیغمبرم؟ ترسیدی از من دفاع کنی؟ تو اگه همه عرب جلو اومدن بایستی نترسی حجاب نشن. گفت یا رسول الله، منکر است و دشمن است. گفت منکر شماست و دشمنه، من چجوری بگم شما رسول الله؟ گفت اکنون این نکوهیدن تو را چه سود داره؟ حالا الان که بگی اون منکر دشمنه چه سود داره؟ اگه مرد جلو روش وا میسادی میگفتی تو منکری یا کافر یا دشمنی، حالا که رفته پشت سرش چه سود داره گفتن؟ الا به کلمه حق سر او را برداری در هوا کنی، باشد که آنش سود دارد. و قلت للیلی تل، به شبم گفتم دراز باش. آن شاگردک ما، آن نیمکارک حجاب اوست، یه کاری دارن حجابشونه، در خدمت استادشون نیستن، در خدمت پیامبرشون نیستن، یه نیمکاری دارن، میگن کار داریم، من با کار داریم، حجابشون شده لیل اوست. خب پس بذار شبت دراز باد. علی رغم القیور، به رغم این که خدا قیوره، بیننا استغفر الله میپرانیم. در همین بین میگیم استغفار میکنیم، استغفر الله میپرانیم، الحمدلله که هرچه میپرانیم میپرم، الحمدلله که هرچه میپرانیم میپرم. حالا شمس برحال این میگه که یه جمله یه نفر اومده به شما فوش داده که شما اینجا چه کار میکنی؟ کی گفته بیای کانادا، آمریکا؟ ترسیدی؟ عجب تو برداشتی؟ اگه همه ارتش کانادا و آمریکا به جلوی شما واسه نفس برمیداشتی؟ مگه حالا دیگه یه ضعفی براستان بیاد یا یه دلیلی پیدا کنی؟ تو به یه چیز ترسیدی؟ حالا این شعر رو میخونم، وقتش رو براتون معنا میکنم، وقتم میدونم سپری داره میشه. گر تو عاشق عشقی و عشق را جویا، بگیر خنجر تیز و ببر گلوی حیا. این حیایی که مثلا من خجالت میکشم، رو سری سر میکنم، همه نگاه میکنن من حجاب داشته باشم، چی چی چی، من مسلمان باشم، چی، همه مو گرفتار، یا من نمیخوام خودمو تبرئه کنم از این خبط، ما هم جز مردانی که از امتیازات دوزیستی بودن، صدزیستی بودن بهره مندی. بگیر خنجر تیز و ببر گلوی حیا، بدان که صد عظیم است در روش ناموس. در پیشرفت و راه رفتن ناموس یعنی آبرو و اینا، خیلی صده که بخوای بی آبرو نشی. حدیث بی غرض است این، قبول کن به صفا. یه حرف بی غرض دارم بهت میگم، هیچ غرض و مرضی هم ندارم دارم بهت میگم، با صفا میگم، با صفا قبول کن. در بند این نباش که آبرو بر خودت جمع کنی. هزار گونه جنون، از چه کرد آن مجنون؟ اون مجنون چرا انقدر دیوانه بار بود؟ هزار شید برآورد آن گزین شیدا، هزار رقص و بارنگ و بارنگ میکرد اون برگزیده شیدا. گهی قباش درید و گهی به کوه دوید، گهی زهر چشید و گهی گزید فنا. این را معنا نمی کنه. چون کبود چونان سیدهای زهر گرفت، ببین چه سید کند دام ربی الاعلا. اون مجنون یه عنکبوت بود، این سیدهای زفت گرفت، فربه شکار کرد. ببین اون که میگه ربی الاعلا، با ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، میگه چه سیدهایی میگیره این زن مسلمانی که گفته ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا. ببین اون چه سید میکنه، اونی که بخاطر یه چیز دنیایی چیز کرد، از همه چی گذشت، این همه پیشرفت کرد. اونی که به خاطر خدا میگذره ببین چه سعید میکنه. چو عشق چهره لیلی بدان همه عرضی، چگونه باشد اسرا به عبدهی لیلا. اون که عروجش داد اون چه خدا، این که مجنون یا صورت لیلی رو دوست داشت، قیافه لیلی رو دوست داشت. ببین اون که برد شبی به آسمان ها، اون کجا رفت؟ ندیده ای تو دوابی من ویسهی ورامین، نخونده ای تو حکایات وامق و از را اینا عاشق و معشوق های افسانه یه. تو جامه گرد کنی تا ز آب تر نشود، هزار قوت تو را خوردنیست در دریاد. تو لباس تو پس میکنی که بیم که لباست خیست نشه، تر نشه. اگر میخوای بری تو این مسیر بایست هزار قوته بخوری تو دریا، چه میخوای گوشه لباست هم تر نشه. طریق عشق همه مستی آمد و پستی، که سیل پست شود که گرود سوی بالا. عاشق همیشه پست فروتن، حلقه به گوشه، هیچ وقت بالا بالایی نمیرسه. میان حلقه عشاق چون نگین باشی، اگر تو حلقه به گوش تکینی. ای مولا، ای مولا، ای سرور، ای آدم بزرگ، اگر تکین یعنی فروتن، متواضع، خار، اگر حلقه به گوش فروتنی به گوشت کنی، اون وقت عشاق تو رو مثل نگین در بر میگیرن. ما قلبهای ما الان چرا با اون خانمیست که با اون زنیست که اون روسری رو به سرش نگرد داشته؟ عاشقان رسول الله همه او رو در دل خودش نگرد داشتن، برای اینکه فروتنی کرده، تواضع کرده. چنان که حلقه به گوش است چرخ را این خاک، چنان که حلقه به گوش است روح را اعضا. ببین اعضای بدن تابعیت روح میکنن. بیا بگو چه زیان کرد خاک از این پیوند، چه لطف ها که نکرده است عقل با اجزا. خاک چه زیانی کرد از این که فروتن بود در برابر آسمان، همش روید. عقل چقدر لطف کرد به بدنش، به اجزایش. دهل به زیر گلیم یک پسر نشاید زد، نماز شب میخونی بخون، این زیر گلیم دهل زدنه. اون موقع که بس تو تظاهرات باشی، اون موقع بس تو صحنه باشی، تو صحرا باشی، حرف بزنی، رو سری سر کنی، بگی من محب رسول الله صلوات الله علیه هستم، من عاشق او هستم، این نشانه عاشق. اون موقع کجا بودی؟ دهل به زیر گلیم یک پسر نشاید زد، علم بزن چو دلیران میانه صحرا. مثل زینب کبرا برو میانه صحرا تو دل لشکر، به عمر سعد بگو شما چرا با برادرم چنین میکنید. به گوش جان بشنو از قریب مشتاقان، هزار قلقله در جو گنبد خضرا. آسمان پر از قلقله این هاست. چو برگشاید بند قباز مستی عشق، تو های هوی ملک بین و حیرت هورا. فرشته ها اصلا حیرت زدن از این زنان مسلمان. چه استراب که بالا و زیر عالم راست، ز عشق کوس منزه ز زیر و از بالا. حالا چه این جهان بالا پایین بشه، این رو که استرابشون استراب عشق نیست، ارزشی نداره. چه آفتاب برآمد کجا بماند شب، رسید جیش عنایت کجا بماند انا. آفتاب آمد شب رفت، عنایت خدا با این ها. درد و رنج میره، خموش کردم ای جان جان جان. تو بگو که ذره ذره ز عشق رخ تو شد گویا، همه ذره ها به خاطر تو سخن میگویند. حالا برگردیم به بحثمون. چرا باید زینبی بود؟ ببینید اولا حسین، امام حسین و زینب علیهم السلام هیچ زشتی نداشتن، هیچ حتی در میدان جنگ هیچ کاری که زننده باشه نکردن. زینبی بودن این رو داره، بایستی که در عینی که عاشقی در عین حال انقدر دلنشین و زیبا رفتار کنی که جای بهانه برای دیگران نباشه، علاوه بر این که اصلا خودش این کارم درسته. اینایی که ببینید متاسفانه عرض کردم که کارهایی که ما میکنیم برای بدنام کردن از این بهتر نمیشه کاری کرد. من یه مثال عامیانه میذارم، ما بچه بودیم یه چیز علکی میگفتن، 100% هم شاید علکی بوده، شاید یه موقعی مثلا بعضی این کارو میکردن، میگفتن که مقبضان و دشمنان حضرت علی علیه السلام در صدر اسلام یا امویان اینا وقتی که بچه‌ای به دنیا میمدت و اینا، از همون بچگی براش یه کبوتر یا یه گوسفند یه پتی یه حیوان کوچیکی میخریدن باهاش اونس میدادن. وقتی بچه به سنی میرسید که میفهمید خوب و بد و اونس زیادی با این حیوان گرفته بود، این حیوان رو یا میکشتن یا پروازش میدادن میرفتن. بعد بچه هرچی گریه میگه میگفت کبوترم کو اینا، میگفتن علی دزدید، علی دزدیده. این بچه رو میگن، حالا من نمیدونم راست دروغش اینا، من مثال میدم ولی واقعا الان بهتون میگم، وقتی که ما مثلا حالا میخوایم یکی رو مثلا فرض کنیم میخوایم یکی رو تنبیه کنیم، یا تو مثلا تو خیابون جلوش بگیریم بگیم که چرا مثلا حجاب درست نیست، چرا اینجور میشه، نباید اسمی رو بذاریم گشت زینب. میدونم نذاشتن گفتن گشت ارشاد، ولی یه موقع هم درست کرده بودن گفتن گشت خواهران زینب. خب از این بیشتر میشه مردم رو به زینب بدبین کرد؟ چرا یک چیزهایی رو اصلا وقتی به اسم وقتی حکومت ما مسلمان ها به اسم مسلمانی ما دستامون بسته هست، همون که تو جنگ هم دستامون بسته بود، اونا بمب شیمیایی میزدن، امام احبر کشم گفت ما همه گفت شما اجازه ندارید از این حد و مرزها یه رسمی جنگ بیرون برید، شما حق ندارید مناطق مسکونی رو بزنید یا بمب شیمیایی یا چی چی استفاده کنید، دستتون بسته، برای اینکه اون به راه خدا رفتن ارزشمندتره تا اینکه انسان یه چی کنه. به هر حال مقصودم سر اینه که زینبی بودن امروز باید یا زینبی بود یا فرماندهی و پرچمداری با نشان زینب را به جان خرید. امروز مرد و زنهایی که زینب نیستن، مردا که زینب نیستن اصلا، زنهایی هم که زینب نیستن اون شهامت زینب بودن رو ندارن، بایستی حداقل زینب رو یاری کنن، فرماندهی زینب رو بپذیرن. امروز مرد مسلمان، زن مسلمان وظیفش دفاع از زنان مسلمان محجب است، جز این راهی نیست، جز این راه عنایتی نیست. خوشا آنان که هر شامان توینن، سخن با تگرن با تنشینن، ما که پایم نبی کایم توینم، بشم آنان ببینم که توینن. خب اگه ما نمیتونیم زینبی باشیم، حداقل میگه خوش آنان که هر شامان تبینن، هر شب تو رو میبینن، اینایی که عاشق حلقه به گوش خدا هست اینا میبینن، اینا یه چیزی خدا بهشون عنایت کرده، سخن با تو گرن با تو نشینن، با تو حرف میزنن با تو مینشینن. خب ما از این گروه که نیستی، ما که پایم نبی کایم تبینم، من که پا ندارم بیام تو رو ببینم، بشم آنم ببینم که تبینم، برم حداقل اونا رو ببینم که اونا تو رو میبینن. ما که خودمون این کار نیستیم، حداقل اینا پرچمداران این راه رو حمایت کنیم. امروز بیشترین، حالا من خودم مقصرم، شاید به کسی هم، شاید هم نیستم، نمیدونم، والله اعلم، کسی به من اعتراض کنیم، امروز اگر جوان مسلمانی میخواستم میگه حتما به نظر من باید زن محجبه بگیره، میخواد بیزینس کنه، میخواد دوستی کنه، میخواد لطف کنه، هم باید به زن محجبه. چرا؟ اینا پرچم دست ایناست، نمیگم دیگران محروم بشن، اولویت با ایناست، پرچم دست ایناست، تیر بلا به سوی اینها رها میشه. امروزه ماه تابان در این آسمان تیر و تار اینا هستن. ما بریم در جایی که عرض کردم، نمیدونیم، حالا آقای ایکس میگه درست میگه، وای درست میگه، بعد میگه، بریم کیا رو ببینیم؟ اونایی که این نشان رو دارن، صراط الذین انعمت علیه، برید صراط کسان، راه کسان، یک کسی رو پیدا کنید که اون مطمئن نید. اگه خودمون نمیتونیم، عقلمون نمیدونیم، در تردد معماییم، یه حرف گوش بدین وایسیم. من هر چی فکر میکنم، من هر روز بیام بگم که آقا این درسته و غلطه، حالا خودم معلوم نیست بدونم چی درسته چی غلطه، دیدم هر چی بخوام بگم این درسته این غلطه، اون اینجا برو اونجا برو، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. یه حرف اگر ما درست شنیده بودیم، یه کسی رو پیدا کرده بودیم بهش اطمینان کنیم، زیر پرچم رو واسده بودیم، اینقدر گیج نبودیم، اینقدر دو دل و مردد نبودیم. یکی از کسانی که امروز، حالا به عنوان اجتماعی عرض میکنم، کسانی که امروز این پرچم رو دارن و وظیفه هر مسلمان و غیر مسلمان، حتی آزادگان جهان، اینه که ازشون حمایت کنن، اینه که زینب رو حمایت کنن. چون زینب امروز تاج و حلقه عاشقی بر سر و بر گوشش داره. میان گرد و غبار این معرکه زینب تنها ایستاده و ما بایست، نه فمینیستی، من اصلا به این طرفای فمینیستی دفاع از حقوق زنان و فمینیستی اصلا اعتقاد ندارم، یه گمراهی دیگری است، نه حتی فمینیست اسلامی، اونم یه چیز بیخودی است. از ته قلب ارادتمندانه، دوست عاشقانه، متواضعانه، همونطور که سر فروتنی در برابر خدا و رسول خدا و ائمه اطهار رو میاریم، در برابر کسانی که این سر خودشون رو گذاشتن، بها دادن برای شناسوندن رسول الله، در برابر اونها تواضع داشته باشیم. اون وقت قلبمون میگه چه کار کنیم، خود قلب ما رو هدایت میکنه به اینکه چه کار کنیم. انشاءالله خدا توفیق این که حداقل مهر زینب و خدمت زینب رو پیش کنیم به ما بده و این عید رو بر همه شما مبارک بداره و بر زینبیون و زنان زینب و مدافعان زینب و حرم زینب برامون خیر و برکت نازل بگردانه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.